بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويكره البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان ومتمحا به في الهواء للنهي عنه، وفي الماء جاريا وراكدا للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. موارد مکروهه تخلی که چند جا هست که و چند حال هست که در اون حالات و در اون امکنه تخلی و بول کردن و غیر بول کراهت. یکیش ایستاده، کسی بی ایستد و بول بکند. در روایات تعلیل شده است که خوف این هست که شیطان عقل او را فاسد کند. تخبیل از خبل مشتق، خبل را گفتن به معنای فساد عقل است. ایستاده بول بکند، خاصیت اینجوری میشه. حالا نکته طبیش چیه؟ بول مثلا ایستاده بول بکنه، همه بول خارج نمیشه، مقدار میموند و همی گردد، مثلا بالاخره منتهی میشد به فساد عقل. دوم متمحن به، میفهمان در حالتی که به طرف هوا بول، یا حالا ایستاده یا نشسته، این هم کراهت داره، طرف هوا بپاچد بول را. این کراهت متمحن بهی فی الهوا، تطمیح به معنای پاچیدن به هواست. نوشته است که تمحه رفع یده، مثلا قاموس. بله، تمح بوله فی الهوا و تمح بسره رفعه. قاموس اینجوری معنی، یعنی بول را به طرف هوا پرتاب کند. مثلا و فی الماء جاریان، در آب جاری و یا اینکه غیر جاری، تو آب خزینه هایی که قبلا بوده میرسن، مثلا بعضی هاشون بول میشن، یا بیان در میان نهر آب، قنات آب، میخواد برد مثلا بدن شستشو بذار یا غسل بکنه یا کار بکنه، این بول کردن در میان آب، در خارج آب بولش رو تموم بکنه که توی آب بول نکنه. در روایات فرموده است که ان للماء اهلا، خود این ما در میان آب اهلی هست، و اون وقت به وسیله این بول سمومات بدن سم دیگه و کشنده است. این بول اون حیوانات رو میکشد. فرموده بی خودی اون حیوانات اذیت نکنید. و وفی الماء جاریان و راکدن لتعلیل فی اخبار النهی بان للماء اهلا، برای اینکه آب اهلی دارد. فلا تؤذهم یا فلا تؤذوهم، نسخه بدل، اذیت نکن یا اذیت نکنید اونها را، یعنی اون اهل را، به سبب این بول. والحدث فی الشارع، بول کردن یا قاعد در راهی که مردم عبور و مرور دارن، مسیرهای عمومی، کوچه ها، خیابون ها، جاهایی که عمومیه، کراهت دارد. و هو طریق المسلوک، شارع یعنی طریق مسلوک. الان هم مثلا اون جایی که عربی چیز میگن، خیابون ها میگن شارع، شارع کذا، شارع یعنی مسیر عمومی مردم که ماشین ها و پیاده روها میاند و میرند، بهش میگن شارع. در شوارع ارز کنم که کسی بول بکند کراهت. والمشرق، مشرع میفهمان که مجرای آب نهره، حالا ولو اینکه الان آب نمیاد توش، اما این مجراست که فردا شب نوبت اینه، از این مجرا باید آب را بنده، این بره تو اون نهر ولو خشک فعلا، بول بکند کراهت دارد. والمشرع و هو طریق الماء للوارده، راه ما است برای اون کسانی که وارد می شوند، یعنی راه آب برای اونهایی که نوشته ای للجماعت الوارده و نحوها، و از تعبیر به وارده از کنم که میگه اشارتون الى انما یودنا لایسما مشرعا. بله این مسیر آب هستش، مسیر آب میفهمان که بفت اون آب چون نهرهایی که در مخصوصا گراب و قصبات و روستاها جریان دارد، یه عده از راه که عبور میکنن به اون آب برمیکنن، یا خودشون وضو میگیرن یا میخورن یا مثلا غذا درست میکنن. لذا میگم طریق ما للوارده، وارده باشه یا نباشه، در طریق ما به حسب قالب این قید که برای اون جماعتی که وارده بر اون آب میشن و نازل به اون آب میشن، اون وقت اون مجرای نهری که مردم حاصلش آمده شد دارن در اونجا، در اون یه وقتی یه آبی یه مجرای درست کردن برای اینکه این آب بره تو زراعت، خب اصلا مردم کار نه، یه آب شور آب تلخیست که باید که این بره تو مثلا باغ و زراعت و جمعیت کار نداره. و اما اون مجاری که و نهرهایی که تعیین شده برای اینکه مردم با سر کار با او دارن ولو فعلا آب ندارد، میفهمان که راحت داره. این وارده برای اینجا ول فنا که راحت دارد، که در آستانه فناء هر خانه ای عبارت از حوالی اون خانه، خانه که یا دری که آدم میاد بیرون میره اون فناء باب است، یعنی اون در باب. و اطرافش هم میفهمه به اندازه ای که حریم خانه حساب میشد، که در کتاب احیاء الموات حریم خانه را گفتن به مقدار خاک اندازش یا به اندازه برف اندازش یا به اندازه ای که ناودون آب میاد اون اندازه جا میگیرد، یعنی اگر اون دیوار خراب بشه چقدر جا میگیرد، اونجا میگن حریم. تا اون حدودی که اگر اون دیوار خراب بشه چه مقدار جا میگیرد، یا برف یا بارون یا مثلا ناودون یا خاک انداز به اصطلاح اینا میزن، اینا رو میگن حریم دار، که کسی دیگر هم حق ندارد اونجا احیا بکند در اونجایی که حالا از اول در بیابون. تفسیرش در کتاب احیاء الموات. اون وقت در حریم دار که حوالی و اطراف خانه باشد، ایشون شما مراد از فنا اینه. ولو اینکه بله فنا همون مطلق دم در پناهنده شدن به یه مثلا در دعای چیزی در دعاهایی که در طواف وارد شده است، مستحب با آدم بگید که عبیدک بفنائک، در کعبه معظمه وقتی که انسان طواف میکند، حالا لازم نیست که روبروی در کعبه باشه، همون حول حوش کعبه معظمه کسی طواف میکند، این دعا را عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، یعنی آمده است در خانه تو، حول حوش خانه تو. وقت اون فنا عبارت از اون حدود حریم چیزو میگه، در هر خانه ای که در هر کجا هر کسی زندگی میکنه یه حریم اینجوری که دارد، اطراف او بول کردن که راحت داره. می فهمان که والفنا کسر الفا و هو ممتد من جوان به دار، اونی که امتداد و کشش دارد از اطراف چارگانه یه خانه منزلی، و هو حریمها خارج المملوک منها، و اون فنا دار حریم دار است در حالتی که خارج از مملوک از اون داره، یعنی ملک دیگری نیم، ملک دیگری باشه که حرامه، بی اذن دیگری کسی در ملک دیگری ادرار بکند حرامه. اینی که میگن کراعت داره است که مملوک او نشده اما حریم دارشه. والملعن محل لعنت، یا یعنی هر کس که رد میشه لعنتش میکند که چه اینجا بول کردی، چه اینجا مثلا چی شدی اینجوری. والملعن و هو مجمع الناس، مثلا سر کوچه ها در مثلا دهات و قصرش حرام یک وقتار سر چهار راه ها مردم مثلا چند نفر جمع میشه اونجا نشستن صحبت میکنن فرام. اون جاها را که لعنت جاه هست که محل اجتماع مردم است کراهت دارد. و هو مجمع الناس او منزلهم، منزل نه اینکه یعنی ملکشون، یعنی محل نزولشون، که مثلا قافله ها که نازل میشن و فرود میان جاهای بیابونه ولی شهر و داخل ده و اینها نیست، و میفهمان اونجا میگن ملعن، جاهایی که اسباب لعنت میشد که وقتی که مردم نظرشون میفتد لعنت میکنن. او قارعت و طریق، یا معنای ملعن یعنی وسط و طریق، قارعه به معنای وسط معنا کرده، قارعت و طریق وسطه و وجهه از نهایه ابن اسیر، یعنی وسط را یا در وجهه اونجایی که معلومه که راه هست اونجا آدم بول بکند یا قاعد بکند. او ابواب دو، یا معنای ملعن یعنی در خانه های مردم، حالا غیر از اون فناء دار که جوانه بشه، همون در روبروی که از صاحب خونه میاد بیرون یکی دیگه اونجا ادرار کرده، مثلا این اسباب لعنت میشه. و تحت شجرت المسمره، زیر درخت میوه‌دار. مراد از میوه‌دار مثلا مراد فعلیت المیوه نیست که الان مثلا سیب در آورده، الان توت در آورده، الان مثلا، نه، ما من شأنها ان تسمر، اونیست که شأنیت میوه دادن دارد ولو الان پاییز و همه خوش شده بودن، ولیکن پای این درخت های میوه دار کسی برد بول بکند این کراهت داره. و تحت شجرت المسمره، زیر درخت، مراد از زیر هم میفهمم اون مقداری که محل انداخته شدن میوه های اوست، مثلا درخت توت، درخت سیب، گلابی، هر یک از اینا یه حدودی دارن که اگر تکون بدن اینها را میوه هاشون تا چه حدی ریخته میشد، تا اونجا میگن تحت، نه مرادمون زیر درخت باشد مستقیم، اون شاخه های هم که پهن میشد و اطراف اونجا هم تحت شجرت المسمره حساب میشه. و تحت شجرت المسمره و هیه شجره مسمره کدومه؟ ما من شأنها ها هم تکون مسمرتن، چیزیست که یعنی شجره ایست که از شأنش این است که میوه دهنده باشد ولو فعلیت ندارد، الان پاییز هم مثلا، و این لم تکون کذالک بالفعل، و محل الکراهه ما یمکند ان تبلغه الثمار عادتا، محل کراهت اون مقدار جاییست که ممکن است برسد اونجا را میوه های این درخت به حسب عادت، خلاف عادت الا باد ببره بیندازه که اونجوری نه، به حسب عادت، و این لم یکن تحتها، گرچه نباشد اون محل تحت شجره، و فیع النزال، بله، سایه فرود آیندگان، مثلا درخت های زمانه های سابق بوده در مسیر راه ها که مثلا مکاری چال و دار شطور دار اینا چهار فرسخ چهار فرسخ منزل میکردن، یه دفعه هش فرسخ شطور ها میرفتن، اما اول آقا را هر چهار فرسخ اونایی که چال و دار بودن دولا سه چهار فرسخی منزل، اون وقت یه عده مؤمنین درخت های را در مسیر راه هایی که آفتاب بوده قصد میکردند و وقف میکردند که مثلا زیر این درخت ها مردم مثلا منزل بکنند و سایه در اون سایه زندگی کنند تا تابستون، اون هر کسی برد زیر اون سایه ها، اونجایی که محل سایه نزاله ولو شجره مسمرنی، حالا شجره هم درخت هم قصد نکرده، ساختمونی هم دن درست کرده است که سایه بیندازد که بیان پشت این دیوار مردم مثلا اون مکاری ها و شطوردار ها منزل بکنن پشت این دیوار ها، اینجا سایه میده، حالا اون سایه ها منزل کسی نیست، حریم هم نیست، فلا هم نیست، اما فیع النزال است، یعنی سایه ایست که اونهایی که فرود میایند و نازل میشن برای اونها ساخته شده، این هم کراهت دارد. و فیع النزال و هو موضع ظل المعد لنزولهم، محل سایه ای که آماده شده برای نزول نزال، او ما هو اعم منه، یا نه اون چیزی که اعم از اون ظل معدل نزول هم باشد، مثل کلمحل الذی یرجعون الیه و ینزلون بهی، مثلا حالا سایه هم در کار نیست، ظل المعدل نیست، اما معمولا اینجا مثلا موقع رفتن موقع برگشتن در این مکان مخصوص پیاده میشند و نازل میشند و فرود میآیند، کلمحل الذی یرجعون الیه، رجوع به سوی او میکنند اون نزال، و ینزلون بهی و نازل به اون مکان میشند. حالا چرا میگن فی، نگفت ظل، میفهمون من فاعه، فی مشتق است من فاعه یفیعو اذا رجع، هرگاه رجوع بکنه، اون وقت وجه تسمیهش به فی نه از باب اینکه سایه دارد، از باب اینکه موقع رفتن و برگشتن، موقع برگشتن اونجا پیاده میشه، اونجا مثلا منزل میگیرند اینا، اینم باز ممکنه که مراد از فی سایه نباشد، مراد از فی همون از رجعه مشتق باشد، یعنی خود اون مکاری ها و مثلا مسافره هایی که برمیگردن موقع رجوعشون به اینجا منزل میکنن، اینجا کراهت. والجهره، یکی از جاهایی که کراهت دارد بول کردن جهره است، جهره میفهمن خانه های حشرات الارض، اون جایی که مورچه ها بکره ها جا گرفتن، اگه کسی میاد بول میکنه اون خلونه مورچه ها، خب مورچه ها هم مثل ما ها ساختمون دارن، زندگی دارن، تابستون در فکر زمستون هستن، انسان اجتماع مورچه ها را ببیند خیلی اصلا که از قدرت پروردگار پی میبره که غریزه شون هست که ردیف هم قرار میگن که آقا این مبلغ چند متر چند صد متر اینا، ما یه دونه گندم را دهن میگیرد اون یکی به اون میده، اون یکی تا در لونه تحویل به اون یکی میده، دو تندی با هم میگن، حالا یکی کسی به تو اون لونه بول بکنه این کراهت داره. یا اینکه محل موش ها، موش های بیابونی آخه در چیزهایی که جا میگیرن ارسلام که لونه دارند و حشرات الارض حاصل است، مطلق حشرات الارض را میگن جهره، میفهمان و الجهره به کسر الجیم جه و فتح الها هجره نخونیم باید جهره و الجهره به کسر الجیم و فتح الها و را المهملتین جهره جمع جهر مفردش جهره جمعش جهره میاد به ضم و سکون مناشیه و هی بیوت الحشرات خانه بیوت الحشار خانه حشار حشرات اونها میگن که منزلشون در زیر زمین است مثل حیوانات نیستن که بیرون زمین باشن زیر زمین زندگی میکنن اینها مثلا مار و فرزماد که موش و موش صحرایی و مورچه ها و اون چیزهای دیگه که مقدار در اطما و اشربه حشرات ها که میگن حرامه مقدارشون مرده از اونجا اینا مطلق حیواناتی که در زیر زمین زندگی میکنن بهش میگه حشرات الارض و هر هیچ کدوم هم نفس سائله ندارن میتشون هم نجس نمیشه مثلا اینا چیزه خب و سواک یکی از چیزهایی که راحت دارن که در بیت الخلا که انسان نشسته مسواک کنه مثلا چوب مسواک جیب بشه در آورده دندونش هم مسواک میکنه اونجا اون وقت اون دهن که باز میشه که مسواک بکنه اون بو تأثیر میکنه به عکس مسواک نتیجه میگیره یعنی لثه ها و دهن به هم بو میکنه سرس میشه و سواک حالته رویه انهو یورس البخر روایت شده است که مسواک در بیت الخلا مورس بخره بخر را نوشتن که به فتح با و چیز المعجمه و یه نتن یعنی موجب میشه که دهنش بو برمیداره یعنی اون بو تأثیر میکنه غیر از این بوی عرضی این اثر میکنه اصلا دهن بو دار میشه اینجوری یجوب البخر والکلام حرف زدن تو مسترها میگه که مثلا نخود لوبیا ریختی تو آب گوشه میگه بله حالا سب کن تا این بیاد بیرون اما اونجا حرف نزن بله ذکر خدا استثناء شده یعنی اونجا لا اله الا الله سبحان الله چون در بعضی روایات دارد که حضرت موسی ابن عمران سلام الله علیه به خداوند عالم عرض کرد که انی رو به ما اکون و یا حالا به این مضمون یا به این عبارت اکون فی حال استحی ان اذکرک عرض کرد که خدایا من در بعضی از حالات حیا میکنم که یاد تو را بکنم اونجا ذکر خدا بگه خداوند خطاب کرد برای اینکه اذکرنی فان ذکر الله حسن علی کل حال یاد خدا کردن چه قلبن چه لسانن در هر حالی ولو حال تخلی و بیت الخلا باشد اینو. اون وقت روایات هم به این مضمون از ائمه علیهم السلام هست که خصوصی پرسیدن که در بیت الخلا انسان لا اله الا الله سبحان الله بگرد فرمودن نیب نداره و معلل کردن که ذکر الله حسن علی کل حال میفهمان که والکلام الا بذکر الله تعالی والاکل و شرب خوردن و آشامیدن یه چیزی دهنش گذاشته مثلا اونجا میمکد اینا اونجا توقف بکنن نخورد نیاشامد لما فی محل مهانه یک جهتش میفهمان که مهانته یعنی پستیه حالا این پستی دو احتمال داره یکی این که اون معکول و مشروب را پست شمرده خب یه جای بهتر از او پیدا نمیشه اونجا بخورد مثلا گزد بذارد همش اونجا بخورد این توهین اون متعوم میشه توهین مد یعنی احتمال هست که نه این دلالت میکنه بر پستی خود انسان که در اون حال میل به اکل شور پیدا کرده دو احتمال مهانت اون شیء معکول مشروب یا مهانت شخص آکل و شارب به اصطلاح لما فی من المهانه و یکی هم ولی الخبر روایت را نخورید حالا علتش چیه نمیدید و یجوز حکایت الاذان حکایت اذان مستحبه کسانی که اذان میگوین مثلا میگن الله اکبر من دارم که میشنوم مستحبه یاش که میگم الله اکبر او شهادته میگه من هم شهادته اینا میگن حکایت اذان حتی در اذانهایی برای نماز جماعت مؤذن که اذان میگه مستحبه دیگران که میشنون عرض کنم که حکایت اذان او را بکنن حالا اگر در بیت الخلا نشسته و یکی دیگه دارد جای دیگه اذان میگه بازم میفهمان حکایتش جایزه و فرض حکایت اذان از اکثر فصول اذان میگن همون ذکر خداست الا حی علات که حی علی الصلات و علی الفلاح و حی علی خیر الامال این سه چیز جزء ذکر خدا نیست لذا میفهمان حی علات را مبدلش کند به حولگه یعنی بگه لا حول ولا قوت الا بالله او که میگه حی علی الصلاه حی علی الصلاه این بگرد لا حول ولا قوت الا بالله اون شیشتا بقیهش که هم از ذکر خداست مانعی نداره و یجوز حکایت الاذان اذا سمعه هرگاه شنید اون اذان را ولا سند له ظاهرا علی المشهور میفهمان سندی که بالخصوص روایت وارد شده باشد به حسب ظاهر بنابر قول مشهور بله ندارد. این علل مشهور نه که سند ندارد علل مشهور، و این حکایت الاذان علل مشهور یعنی مستحب است حکایت اذان بنابر قول مشهور. و ذکر الله تعالی لا یشمله، روایاتی که میگه ذکر الله حسن على کل حال شامل اذان نمیشد، یعنی اذان اون حی علاتش جزء ذکر الله نیست، پس حکایت الاذان نمیشه بگیم به تمام فصولهی مشمول ذکر الله هست. لخروج الحی علات منه و من سمه حکاه المصنف فی الذکرا به قولهی وقیله، مصنف در کتاب ذکرا فرموده قیله حکایت الاذان، شبهش همین بوده که روایتی نداریم و ادله ذکر الله هم بعضیش رو شامل میشد نه همه را. و قرائت آیت الکرسی میتوان که و کذا مطلق حمد الله، گفت الا به ذکر الله و یجوز حکایت الاذان و یجوز قرائت آیت الکرسی، آیت الکرسی خوندن. و کذا مطلق حمد الله و شکره و ذکره، مطلق حمد خدا و شکر خدا و ذکر خدا، لانه حسن علی کل حال. ولی ضروره، یکم موقع ضرورت دیگه تکلم کراهت ندارد، مثلا بلیط گرفته حالا اون آمده بلیط شما داره این گذاشته داد میده بلیط کجاست، میگه تاکسی فلان، این عیب نداره، من ضرورت داره بگه صبر کن تا من بیام بیرون و ماشین میره، وقتی اینجا آدم جواب بده مانی نداره ضرورت. ولی ضروره که تکلم لحاجت یخاف فوتها، سخن گفتن برای حاجتی که میترسد فوت او را، لو اخره اگر اون کلام را تأخیر بیندازه، الا ان یفرغ تا اینکه فارغ بشه، یعنی میترسد خوب بشه، لو اخره الا ان یفرغ. و یستثنا ایضا الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله، درود فرستادن بر پیغمبر و بر آلش. حالا این صلی الله علیه و آله، این و آله به عنوان صلی الله علیه و آله یا صلاة علی النبی و آله، این دو احتمال داره، معمولا که صلی الله علیه و آله این تتمه همون خود که مستحب با آدم هر وقت اسم شریف پیغمبر اسما لقبا میبرد این صلی الله علیه و آله را بگید، صلی الله علیهش مسلمه و آلهش هم البته من فصل بینی و بین آلی لم ینال شفاعتی، مثلا این باید همیشه آل را ذمیمه کرد. حالا اینجا که میگه که و یستثنا الصلاة علی النبی صلی الله علیه بگیم تموم شد، و آله یعنی یستثنا صلاة علی آله خلاف ظاهره، صلاة علی النبی وقت لازمه صلاة علی النبی صلاة بر آلش هم هست دیگه، این در سماع ذکره موقعی که میشنود ذکره، چون من ذکرت و این دهو ولم یسل علیه فقط جفانی، روایت دار کسی که اسم من برده شود و درود بر من نفرستد به من جفا کرده، اون وقت اطلاق این عموم این حتی بیت الخلا هم باشد انسان بشنود این حدیث شاملش میشه. این سامان در موقع شنیدن ذکر شریف پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم. والحمدلله اندال اطاس، حمدلله یعنی خودش عطسه میکنه، مستحب بگه الحمدلله رب العالمین، وقت موقع عطسه کردن الحمدلله استثناء شده. این در اطاس منه و من غیره، و من غیره را تعبیر میکنن به تسمیت، که تسمیت العاطس مستحب، یعنی کسی که رفیقش نفسه عطسه میکنه این مستحب به او بگه یرحمکم الله، یعنی به اون عطسه کننده اونم بگه یغفر الله لکم، در صورتی که تا 3 عطسه بیشتر نباشد، و اگر 4 و 5 تا عطسه می کند این مستحبه به این بگه آفا کلا خدا آفیت، یعنی مریضی 4 تا عطسه می کنی مزاجت سالم نی، اون وقت بگه یرحمکم الله، عوض آفا کم الله آفا کلا بگه یرحمکم الله، این را میگن تسمیت العاطس. هم وقت تسمیت العاطس در دو جا، یه خود یکیش محل خلافه، یکی در حال نماز یکی در حال تخلی، ایشون میفهمان در حال تخلی هم اگر در مسترا میبینه رفیقش بیرون عطسه کرد بگه یرحمکم الله، اونم بگه یغفر الله لکم، بله میفهمان. و هو من الذکر، بله والحمدلله یعنی حمد خدا را بکند این دل اطاس، من هو و من غیره اطاس از جانب خودش باشد، یعنی خودش عطسه بکند الحمدلله، و یا اینکه از جانب غیرش باشد، و فقط از جانب غیرش باشد را تعبیر به تسمیت میکنند و یرحمکم الله است. و احتمالا دارد که بگیم اینجا یرحمکم الله نگرد در بیتون، اینجا هم بگرد همون الحمدلله، اون یکی هم که عطسه میکنه همینطوره که برای خودش مستحبه بگه الحمدلله، چون در مجمع البحرین در ماده عطسه نقل کرده است که بندگان خدا هر وقت خدا را فراموش میکنن خداوند باد را مسلط میکند از طرف دماغش بیاد بیرون، عطسه کنه خدا یادش بیفته بگه الحمدلله، مثلا الحمدلله بگه خواه نخواه. این وجه تسمیه به چیز. اون وقت تسمیت یعنی به او بگه یه همه کل. اینجا حالا میگه که والحمدلله عند الاطاس منه و من غیره، محتمل است که اینجا هم الحمدلله بگه. و هو من از ذکر، این و هو حالا اینجا مرجع ضمیر را حمد نوشته، اما احتمال این هست که و یستثنا ایضا الصلاة على النبی و هو به هر دو برگرده، یعنی هم صلاة على النبی هم الحمدلله، این هر دوش روز ذکره، اما اینجا چاپی مرجع ضمیر را نوشته به هم برمیگرده، یعنی لهوه یعنی حمدلله هم از جمله ذکر حساب میشه، مطلق و ذکر شاملش میشه. ولیکن خب اللهم صل علی محمد و آل محمد هم شاید چون شهید ثانی در کتاب اتم و اشربه در سید و زباهه اونجایی که میگه بسم الله گفتن شرطشه، میگه بسم الله بگن یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم بگن یا که الحمدلله بگن یا سبحان الله، و هم میگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد. چطور قصاب که میخواد سر گوسفند ذبح بکنه بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد سر گوسفند ببر، اینم ذکر حساب میشد یا نه؟ مثل اینکه شهید ثانی خودش تقویت کرده که عیب ندارد در موقع سر بریدن گوسفند آدم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینم ذکر است، یعنی یادآوری پیغمبر و آل پیغمبر به درود خواستن از خدا بر اونها، این برگشت اسمی است که با خدا دارد که مناجات میکنه، میگه اللهم صل، یعنی خدایا تو درود خودت را بر پیغمبر، چون با خدا چیز میکند کل ما ناجای طبیعی ربکمون ذکر خدا حساب میشه، از خدا آدم هرچی بخواد ولو دنیا بخواد این ذکر حساب میشه، خدای خانه به من بده این ذکر خدا حساب میشه، چرا؟ این از خدا میخواد، چیزی که از خدا میخواد ذکره، به خلاف اینکه از مخلوق بخواد اون ذکر حساب نمیشه. بنابراین احتمال دارد که وهو من از ذکر ضمیر هو به هر دو برگردد، هم صلاة علی النبی ذکر است و همه الحمدلله ذکره. و رب ما قیل به استحباب تسمیت منه ایزان، چه بسا گفته شده است، یعنی این قرینه میشه که اون اتاس منه و من غیرم الحمدلله مخصول شد نه یا همکم الله، به قرینه این که میگه چه بسا گفته شده است که تسمیت از اون متخلی هم مستحبه، یعنی دیگری اگر چانچه عطسه کرد این بگرد یا همکم الله. مثلا احتمال هم هست که تسمیت منه یعنی او عطسه کرد بیرونی بگد یا همکم الله، اینجوری خودش در بیت الخلا عطسه کرد این یکی بیاد. و رب ما قیل به استحباب تسمیت منه ایزن، یعنی از خود اون متخلی. ولا یخفا وجوب رد سلام، و اما اگر در یک جای کسی نشسته دیگری عبور کرد سلام کرد، میفهمان که کراهت دارد بعد سلام، بعد چند طایفه سلام کردن کراهت دارد، یکی همون است که در بیت الخلا، یکی اون کسی که مطالعه میکنه سرش پایین تو مطالعه میکنه یکی رد میشه سلام میکنه، این وقت از مطالعه باید باز بموند و جواب سلام او واجبه. مواردی هست که در تشییع جنازه سلام که راحت در تشییع جنازه مستحب انسان لا اله الا الله سبحان الله ذکر خدا یادآوری آخرت که حضرت عمی سلام الله علیه دید در تشییع جنازه یک کسی میخندد با رفیقشون حضرت سلام حالا هم خنده مرده داره میبرن آدم ببینه فردا حضرت همون فردا شاید تو هم همینجوری میشی الان جای خندنی، اون وقت حتی جای حرف زدن هم نیست، چند تا پسر داشت آدم خوبی بود آدم بدی بود خوب درس میخون خوب درس میگفت این حرف هاش کنوش اونجا نباید گفت، اونجا فقط باید که ذکر خدا بگه، اون وقت سلام کردن برای این کراهت دارد، لکن جوابش واجبه، اگه آمد و برای مشیع کسی سلام کرد جوابش واجب میشه. میفهمم ولا یخفا وجوب رد سلام، مخفی نماند که سلام ردش واجبه، و این کره از سلامو علیه، گرچه خود سلامو بر او کراهت دار. و فی کراهت ردهی مع تعدی الواجب به رد غیرهی وجهان، حالا اگه این دو سه مثلا این کسی که بیت تخلی دارد میکنه دو نفر دیگه اونور وایسادن، این یه نفر عبور کرد گفت سلام علیکم به هر سه اینا به هر دو اینا به هر سه اینا زیاده بر او، یکی از اینها جواب داد، آیا او یکی که در تخلی در حال تخلی جواب بدهد کراهت دارد یا نه؟ وجهانه، به جهت که قدر متیقن از رفع کراهت اونجاییست که واجب باشد، اینجا که برش واجب نی ممکنه اون یکی جواب بده، وقتی که از وجوب افتاد خود سلام کلام آدمی است، ذکر خدا که نی کلام آدمیه، کلام آدمی وقت کراهت داره در حال تخلی، محتمله بگیم برای این کراهت، محتمله است که نه، چون مصداق واجب کفایی ولو هست قرار میگیرد رفع کراهت بشه. دو وجه، و فی کراهت رد این متخلی با تعدی واجب به سبب رد غیرش وجهان یا نظریه نمیدن، همان دو وجه. معلم ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان، که مصنف فرمود یجوز حکایت الاذان، ها دو جور استعمال میشد، یکی جواز بالمعنى الاعم، یکی جواز بالمعنى الاخص. جواز بالمعنى الاخص یعنی متساوی طرفین، یجوز اینجوری یجوز اونجوری، ضدش مثل اباحه، طرفینش متساویه. جواز بالمعنى الاعم یعنی غیر حرام، غیر حرام با واجب هم میسازد، با مستحب هم میسازد. اینجا میفهمان یه جزئیه که مصنف فرموده این دومیه، یعنی جواز بالمعنى الاعم نه معناش تساوی طرفینه، و الا اگه جای شد همون راجح میشه قهران. میفهمان که وعلم ان المراد بالجواز فی حکایت الاذان، و اون چی که در معنای حکایت الاذان است معناه الاعم، یعنی غیر حرام. احکام خمسه، یکیش حرامه، چهار تا جایزه، بفض این چهار تا جایزه واجب و مستحب و مکروه و مباح همه جواز بالمعنى الاعم بهش میگن، لانه مستحبون به جهتی این حکایت الاذان و ذکر اونها مستحبه، لا یستوی طرفاه تا اینکه جواز به معنی الاخص بشد. و المراد منه هنا الاستحباب، مراد از اون جواب در اینجا استحباب است، یعنی مستحب به حکایت عذاب، لانه عبادتون لا تقاو الا راجحتن، به جهت این عبادتی است که عبادت بدون رجحان واقع نمیشد. و این وقعت مکروهتن، کراهت در عبادات میگن به معنای اقل و ثوابنه، یعنی ثوابش کمتر. مثلا نماز در حمام کراهت دارد، نه معناش نیست که مثل آب دهن انداختن تو مسجده که اونجا کراهت داره، اون خوابیدن در مسجده اون کراهت داره، اصلا کار زشتیه. اما نماز در حمام کار زشت نی، کارش که واجبه نمازه، لکن اون ثوابی که برای نماز در حمام میدن بغل اون ثوابی که در غیر حمام نوشته میشود این کمتره، اون ثوابی که در حمام هست درجهش پایین تره، رضا میگن مکروهه، یعنی مکروهه یعنی ثوابش کمتره. به نحو کلی علما در علم و اصول گفتن کراهت در عبادات به معنای اقل و ثوابنه، یعنی مزدش کمتره، نه اینکه کارش بده. اینجا هم اینجوریه، میفهمان که لا تقاولا راجعتن و این لقعت مکروهتن، فکیفه ازن تفتل کراهه، چگونه است که هرگاه کراهت هم اصلا نداشته باشد که یه خاطر جمع راجع هست اینجا، مثل ذکر خدا و اینا کراهت هم نداره. الفصل ثانی فی الغسل، فصل اولی در وضو، فصل دوم در غسل. اجمالا غسل اسبابش میفهمان شش چیز است که سبب غسل میشد، جنابت و حیض و استحاضه و نفاس و مس میت و خود موت، خود مردن. این شش چیز اسباب غسل، حالا یک یکی اینا ذکر میکنن در این فصل ثانی. و موجبه ستتون، یعنی اون واجب کننده غسل شش تاست. الجنابه به فتح الجیم، جنابت نه، و الحیض دو، سوم و الاستحاضه، معقم سل گتنه، حالا تفسیرش میاد که استحاضه قلیله و متوسطه و کثیره. وقت استحاضه قلیله این غسل نداره، فقط وضو دارد، اما استحاضه متوسطه و کثیره که پنبه قرار میدند و خون فرو میرود در میان اون پنبه، اونا میگن غمس الگتنه، یعنی گتنه ای که در محل دم قرار میدند برای اختبار و آزمایش ببینن این چه حدی از حدوده، اگر اون خون روی پنبه را گرفت و فرو رفت و پنبه، معلوم میشه فشار خون زیاده و این اسمش استحاضه متوسط است. اگر از علاوه بر این که فرو رفته از پشت پنبه هم کهنه قرار میدن معمولا، وقت به کهنه رسید بهش میگن استحاضه کثیره، وقت چه متوسطه چه کثیره موجب غسله. معقم سل گتنه، سوا اون سال از اون گتنه سیلان پیدا کنه به اون خرقه برسد، به اصطلاح به کهنه برسد، املا، لانه موجب هنا اذن فی الجمله، به جهتی که این استحاضه دم اینجوری موجب غسل است فی الجمله، ولو در شبانه روز یک غسل بیشتر ندارد در مقابل کسی را که سه غسل دارد. این عرض کنم که سه تا، چهارم نفاس زاییدن و زهم میشد، حکم حیض دارد در اکثر احکام. و پنجم مس المیت النجس حال کونه آدمی، یا مس حیوانی که مرده است و بعد از مرگش هم نجس، بهش بگن نجسه، مثلا فرض نامه که مار و عقرب و اینا چیزه، اما نجس نیستن. حالکونی آدمی یا همه حیوانات غیر انسانی خارج میشه به وسیله آدمی، مرده روباه، خرگوش، اینا کسی مس بکنه مستحب دستش بشوید ولی خوش باشد، لیکن مس میت دیگه حساب نمیشه. حالکونی آدمی یا فخرج شهید، کسی که شهید در راه خداست این اصلا نجس نمیشه، میت هست اما میت و نجس نی، و بنابراین شهید خارجه. والمعصوم، ولو اینکه شهید هم نشده باشد، به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد، معذاره که این نجس نیست، معصوم حیان و میتن پاکه، اینم مستش برس ندارد. و خرج شهید و المعصوم و من تم گسله و صحیح، و اون میتی که صدر و کافور و آب خالص هر سه گسل تموم شده، وقت بعدش کسی بیاد مست بکند این را، اینم گسل ندارد. این گسلش مال نیست که قبل بله قبل گسلهی باشد و بعد بردهی، رو از بدنش مفارقت میکنه، بدنش که سرد میشد قبل از آنکه گسل بدن دست بذارن روی بدن این گسل دارد. و الا اخصال سلاسه که تموم شد، بله کل واحدش به درد نمیخواد، گسل صدرش تموم شده، دیگری دست بزنه بازم گسل مسلمیت دارد. کافور هم جوریه، آب خالص هم اگر سر و گردن و طرف راست را شستن، طرف چپش مونده، بازم دست بزنه روی طرف راست این یا سر او، بازم گست داره. هر سی که تمام شد مثل مگیتش گست نداره. و من تم گسله صحیح، یعنی خرجه، کسی که تمام شد گست صحیحش، و این که آن متقدمن علال موت، گرچه گستش متقدم بر موت باشد. مثلا دو جا هست که علما فرمودن که وادار کنن به گسل کردن، یکی کسی که قصاص میخوان بکنن و یکی کسی که حد میخوان جاری کنند بکشندش. قاضی مستحبه وادار کنند که برد گسل بکند، اون گسل اینجوری نی، گسل صدر و کافور و آب خالص. در عروه دارد میگه ظاهرش این است که همون اقصال ثلاثه است، میفهمان هر سهش ها گسل قبل دانه که بمیرد این را وادار کردن گسل صدر و گسل کافور و گسل آب خالص انجام داد، بعد آوردن قصاصش کردن یا آوردن حد جاری کردن که موجبه یا رجم از یا قتل هرچیه، بعد از او دست به بدن این بزنید یه قسم از مسئولیت نداره، بیان قسم شکرده دیگه بعد تمام قسمهیه. لذا می فهمان و این کانه متقدمن علی الموت، البته اینش یه قدم حل خلافه، این و این کانش آقایون مراجعه کنم رساله های عملیه، ایشون می فهمان قسم ندارد. و اگرچه متقدمه، قسمش متقدمه بر موت باشد، مثل چه؟ کمن قدمه لیقتله، مثل کسی که مقدم بدارد او را حاکم تا اینکه کشته بشود. فقتله، پس کشته شد، به سبب الذی اغتسلله، به همون سببی که برای خاطر او گسل کرده. این قید را میفهمم برای خاطر اینکه اگه کسی میخوان قصاصش کنن، رفت گسل صدر و کافور و همه این کارها انجام داد، لباس را پوشوندن بیارن قصاصش کنن، تو را تصادف کرد مرد، این گسل مسمیت داره. اگر چنانچه اینجوری به غیر اون سببی که میخوان بکشندش، به غیر اون سبب، یا خودش مثلا سکته کرد یا مثلا ترسید مرد فلان، این میفهمان گست مستش موجب گسته. و اما اون رایی که به همون سببی که گست کرده، به همون سبب کشته شود، گست نداره. فقتلت به سبب الذی، کشته شود به سبب همون سببی که یا حد است یا قتل است یا فلانه، اغتسلله، این شخص گست کرده به خاطر اون سبب. و خرج بالآدمی غیر آدمی من المیتات الحیوانیه فانها، و این کانت نجستن، میته مطلقا نجسه، خارج می شود به سبب آدمی غیر آدمی از مرده های حیوانی، فان اون حیوانات میتات حیوانیه، و اگر چه نجس است الا ان مسها لا یوجب غسلا، موجب غسل نی، بل هیه، بلکه این حیوانات که غیرها مثل غیر این میتات است، از نجاسات فی اسهل قولین، اسهل قولینش برای این است که یعنی اگر رطوبت داشته باشد نس نجس میشه، اگر رطوبت نداشته باشد دست بزنیم روی پشت گربه مرده ای خشک، رطوبت نداره، نه اون نه این، هیچون رطوبت نداره نجس نمیشه. غیر اسهلش این است که نه، گفتن تب بودن در حیواناتی که میمیرن ولو دستم خشک باشد دست باید آب کشید، اما گست نداره. ایشون میفهمونه اسهل قولین نه گست دارد نه گست دارد، مگر رطوبت داشته باشه مثل سایر نجاسات، بلکه یک غیر عامل نجاسات یه اثر گل و یه وقیله مقابل اثر یجب و قسل و مامسته ها قسل نها، واجب از قسل مامسته ها شستن اون چی که مس کرده او را، و این لم یکن به رطوبتن، گرچه به رطوبتن نباشد. ششمیش و الموت، یکی از اسباب غسل مرگ، که انسان که بمیرد باید غسلش بدن. المعهود شرعن و هو موت المسلم و من به حکمهی، مسلمان بمیرد و کسی که در حکم مسلمان است، اطفالی که مال مسلمین است، اطفال المسلمین به حکم مسلمین است و اطفال الکفار هم به حکم کفار است. اون وقت و من به حکمهی یعنی بچه ها، دیوانه هایی که پدر مادرشون هست یا بیهوشن یا دیوانه هن، اینا صفیح هن، اینا همه حکم مسلم را دارن. غیر شهید، فقط شهید استثناء شده. این عرض کنم که بله شش تا. حالا شروع میکنم به توضیح اینا انشاءالله فردا. وقت هستم.